ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. شما شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به برنامه ساعت 14 در این بعد از ظهر روز پنجشنبه 19 تیر ماه. مروری خواهیم داشت در یک ساعت پیش رو به وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. مسعود پزشکیان در تماسی تلفنی با رئیس شورای اروپا ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط به اصلاح رفتارهای به گفته او دوگانه آژانس در قبال پرونده هسته‌ای ایران عنوان کرد. به گفته رئیس جمهور اسلامی، مصوبه اخیر مجلس واکنشی به رفتارهای جانبدارانه و غیرحرفه‌ای مدیر کل آژانس است و سکوت در برابر نقض قوانین بین‌المللی از جمله مصادیقی است که اعتبار آژانس را با تردید روبرو می کند. در هفته های اخیر انتقادها از رافائل گروسی مدیر کل آژانس در داخل ایران شدیدتر شده و برخی از اصولگرایان تونیو خواستار محاکمه و اعدام او شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم چند پیش سفر گروسی به تهران را در آینده نزدیک منتفی دانست. آقای گروسی در جنگ 12 روزه ایران اسرائیل و پس از آن اعلام کرد که دسترسی بازرسان آژانس به سایت ها و فعالیت های هسته‌ای ایران قطع شده و آژانس نمیتواند به کار راستی آزمایی خود ادامه دهد. از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده است که بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آن کشور، ایران پیش از حملات آمریکا به 3 سایت هسته‌ای خود اورانیوم غنی شده را از این تاسیسات خارج نکرده بود. به گفته مقام اسرائیلی، ایران ممکن است به ذخایر اورانیوم خود در سایت اصفهان دسترسی داشته باشد، اما جابجایی آن بسیار دشوار است. روز چهارشنبه نیز سازمان اطلاعات خارجی فرانسه اعلام کرد که بر اساس شواهد مقدار کمی از اورانیوم 60% غنی شده ایران نابود شده و باقی آن در دست مقامات ایران است. سازمان انرژی اتمی تاکنون درباره این گزارش ها اظهار نظر نکرده است. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی، برخی از بندهای این طرح را کلی و ناشفاف خواند. به گفته محسن دهنوی، در این طرح تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف بیان نشده و هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهام دانسته. پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع این طرح به مجلس به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داده بود. مارکو روبیو و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس آسیان در کوالالامپور دیداد و گفتگو می‌کنند. نشست سالانه وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان امروز در مالزی برگزار می‌شود. از زمان آغاز به کار دولت دونالد ترامپ در ماه ژانویه، وزرای خارجه دو کشور در ماه فوریه در عربستان سعودی با یکدیگر گفتگو کردند و ملاقات امروز دومین دیدار طرفین است. دونالد ترامپ که در هفته‌های نخست ریاست جمهوریش برای پایان دادن به جنگ اوکراین تلاش کرد، در هفته‌های اخیر از عدم تمایل روسیه به برقراری آتش بس اظهار ناخشنودی کرده و مسکو را به اعمال تحریم‌های شدیدتر تهدید کرده است. و بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت تولید 600 مگاوات برق روز پنجشنبه وارد مدار تولید شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فاز اول نیروگاه با ظرفیت 120 مگاوات برق با حضور آنلاین مسعود پزشکیان راه اندازی شد. این نیروگاه با سرمایه گذاری 300 میلیون یورویی از طرف فولاد مبارکه در کوه پایه اصفهان و در مساحت 12,000 هکتار ساخته شده است. ایران با وجود قرار داشتن در منطقه‌ای که بیشتر ماه‌های سال نور خورشید به مدت طولانی بر آن می‌تابد، عقب مانده‌ترین کشور خاورمیانه در زمینه تولید انرژی خورشیدی است.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شنونده ساعت 14 هستید.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در کرانه باختری و نوار غزه را در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داده است. آقای روبیو روز چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: کارزار جنگ سیاسی و اقتصادی علیه آمریکا و اسرائیل دیگر تحمل نخواهد شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
مارکو روبیو گفت آمریکا فرانچسکا آلبانزه را به دلیل تعامل مستقیم با دیوان کیفری بین المللی در تلاش برای پیگرد قانونی اتباع آمریکایی یا اسرائیلی تحریم کرده است. مارکو روبیو خانم آلبانزه را برای ایفای نقش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نامناسب خواند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین فرانچسکا آلبانزه را متهم کرد که یهود ستیزی آشکار را رواج داده، از تروریسم حمایت کرده و بی پرده نسبت به ایالات متحده، اسرائیل و غرب ابراز نفرت کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای تحریم خانم آلبانزه پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های اخیر واشنگتن برای وادار کردن سازمان ملل به برکناری او ناکام مانده است. این تحریم نتیجه یک کارزار فراگیر تقریباً 6 ماهه از سوی دولت دونالد ترامپ در واکنش به انتقادات نسبت به نحوه مدیریت اسرائیل در جنگ غزه است که اکنون به 2 سالگی نزدیک می شود. فرانچسکا آلبانزه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به طور مستقیم به تحریم‌های آمریکا اشاره نکرد، اما او گفت در چنین روزی بیش از هر زمان دیگر من قاطعانه و با اطمینان در کنار عدالت می ایستم، همانطور که همیشه ایستادم. فرانچسکا آلبانزه که وکیل حقوق بشری و استاد دانشگاه است، با صراحت آنچرا که نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه می‌نامد محکوم کرده است. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که عملیات آن پس از حمله مرگبار گروه افراطی حماس در اکتبر 2023 دفاع از خود است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. فرانچسکا آلبانزه که شهروند ایتالیا است، همچنین از حامیان سرسخت اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور کیفرخواست علیه مقامات اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو به اتهامات جنایت جنگی است. منتقدان خانم آلبانزه مدعی شدند که برخی اظهار نظرهای او یهود ستیزانه بوده است، از جمله اینکه گفته بود لابی یهودی بر سیاست‌های آمریکا در مورد اسرائیل و فلسطینی‌ها تأثیر می‌گذارد. او از این اظهار نظر ابراز تأسف کرده، اما ادعاهای یهود ستیزانه بودن گفته‌هایش را رد کرده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تحریم‌های ایالات متحده علیه خانم آلبانزه را به شدت محکوم کرده‌اند. دیلان ویلیامز، معاون رئیس امور دولتی در اندیشکده مرکز سیاست بین‌الملل، این تحریم‌ها را رفتار سرکشانه دولت‌ها خواند، در حالی که عفو بین‌الملل اعلام کرد که گزارشگران ویژه سازمان ملل باید حمایت شوند و نه اینکه تحت تحریم قرار گیرند. آگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل، گفت دولت‌های سراسر جهان و همه بازیگرانی که به نظم مبتنی بر قانون و حقوق بین‌الملل اعتقاد دارند باید تمام تلاش خود را برای کاهش و جلوگیری از تأثیر تحریم‌ها علیه فرانچسکا آلبانزه و به طور کلی برای محافظت از کار و استقلال گزارشگران ویژه انجام دهند.
ملاز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما شب گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. پیشتر گفتگویی داشتم با جواد شعله سعدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن پاریس، و از او درباره هدف آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه علیه شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرسیدم.
من این تحریم‌ها رو واقعا در راستای فشار حداکثری نمی‌بینم. من فکر می‌کنم که این بازی دوگانه‌ای هست که هم آمریکا و هم ایران دارن بازی می‌کنن. از یک طرف ما می‌بینیم که سیگنال‌های رو مخصوصا خود آقای ترامپ میده که مایل هست تحریم های ایران برداشته بشه و ایران بازسازی بشه و اینها، و در این حال میبینیم همزمان تحریم هایی رو هم اعمال میکنن و فشاری رو بیشتر میکنن. از اون طرف در ایران هم ما میبینیم که اون گفتمان رسمی حکومت چیزی درش در زمینه مذاکره و توافق و اینها نیست، ولی در این حال وزیر خارجه ایران همچنان این در رو باز می‌ذاره و میگه که آمریکا میتونه دوباره باب مذاکرات رو باز بکنه، با اینکه اسرائیل همه چیز رو به هم ریخته و اینکه یه جورایی ابراز تمایل میکنه که میتونیم به توافقی برسیم و اینها. این یک با در واقع سیاست دوگانه‌ای هست که هر دو کشور دارن اعمال میکنن تو این زمینه. در نتیجه من اینها رو بیشتر در زمینه سیاست فعلی آمریکا میدونم تا اون سیاست فشار حداکثری که دولت ترامپ در دوره اول میخواست اعمال کنه روی ایران. فکر می‌کنم بیشتر سعی میکنن که همزمان که در باغ سبزی رو نشون میدن به ایران، تحریم‌های رو اعمال بکنن برای گوشزد بکنن که ما همچنان میتونیم فشارها رو بسیار بسیار بیشتر بکنیم.
شما اشاره کردین که این یک بازی دوگانه هست بین ایران و آمریکا و سیگنال هایی که هر دو طرف ارسال میکنن و رد و بدل میکنن. اون جرقه چه خواهد بود که این سیگنال ها به همدیگه مرتبط بشند و یک اتفاقی بیفته؟ آیا این ارسال سیگنال ها منجر به یک اتفاقی خواهد شد یا تا مدت زمان نامعلومی همینجور ادامه پیدا خواهد کرد؟
من فکر میکنم که زمان فاکتور اصلی تو این زمینه هست و این زمان خیلی به نفع ایران نیست. قواعد بازی بعد از این جنگ 12 روزه کاملا عوض شده. ببینید تا قبل از این جنگ ایران خیلی علاقه نداشت که همه چیز زود پیش بره، برعکس آمریکا که به هر حال دو ددلاین داشت و ترجیح میداد که اول مسئله ایران حتما قبل از اون تاریخی که مکانیزم ماشه میتونه فعال بشه تکلیفش مشخص بشه و همچنین آقای ترامپ هر چه زودتر میخواست توافقی رو با ایران بکنه، برای همین خیلی عجله داشت و ایران سعی میکرد که زمان بخره. الان کاملا برعکس شده. خب ایران هر چه زودتر به نفعش هست که به نتیجه برسه، ولی دیگه آمریکا هیچ عجله‌ای نداره برای که خطری رو از جانب ایران حس نمی‌کنه. فعلا حداقل تا میان مدت ریسک غنی‌سازی در ایران منتفی هست و عجله‌ای ندارن و این خیلی بستگی داره به اتخاذ تصمیماتی که در ایران گرفته میشه. یعنی من فهم می‌کنم کلید اصلی ماجرا برای اتفاقی که شما میگید در ایران هست که تصمیم بگیرن که چه بکنن، حالا چه مذاکره بخوان بکنن و نکنن تصمیمش با ایران هست و از این بابت میگم فاکتور زمان فاکتور مهمی هست، برای اینکه اگر طولانی بشه، آقای ترامپ نشون داده که چیزهایی که زیاد طولانی میشه حوصله‌اش رو سر میبره و یهو نسبت بهش کاملا بیمیل میشه و اون رو کنار میذاره. در نتیجه اگر این سیاست خیلی هم طولانی بشه، ما میتونیم شاهد این باشیم که کلا یهو آمریکا اون میلش برای مذاکره از بین بره و یک شرایط همین طوری رو ادامه بده. از اون طرف میگه که ما به هر حال ایران دیگه خطر فوری نخواهد بود برای ما، امکانات غنی سازی نداره و حالا تحریم هاش هم سرجاش بمونه برای ما که ضرر خاصی نداره.
آیا جمهوری اسلامی هم راضی به همین مسیر نیستش که نه مذاکره ای صورت بگیره نه سایه جنگ به صورت جدی بالای سرش بشه؟
من فکر میکنم الان همچنان ایران سیاست منسجمی نداره. یعنی من فکر میکنم بعد از این اتفاقات اخیر همچنان حکومت و حاکمیت در حال تفکر و رایزنی اینها هست و تصمیم مشخصی به نظر نمیاد که گرفته باشن. خب به هر حال شوک بزرگی بود و شرایط بسیار سختی بود و زمان کمی هم ازش گذشته. من فکر می‌کنم ایران همچنان احتیاج داره که کمی بیشتر فکر کنن، بررسی کنن و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. از اون وقتی ما موضع‌گیری‌های حکومتی رو می‌بینیم کاملا مشخص هست که این تصمیمات گرفته نشده. خود مصاحبه آقای پزشکیان رو اگر بررسی بکنیم، حتی ایشون از قول آقای خامنه‌ای هم ذکر کرده که آقای خامنه‌ای با سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها هیچ مشکلی نداره و آمریکایی‌ها میتونن بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن و اینها. این نشان دهنده از این هست که در رأس هرم حاکمیت در ایران و اختصاصا خود آقای خامنه‌ای هنوز تصمیمی گرفته نشده و در واقع همچنان در حال تفکر و رایزنی هستند. اگر اون تصمیم در اون مرحله گرفته شده بود، من فکر نمی‌کنم که آقای پزشکیان حداقل از قول آقای خامنه‌ای مطلبی رو باز میکرد توی اون مصاحبه و در واقع اون چراغ سبزی رو به آمریکایی‌ها نشون میداد که میتونن بیان در ایران سرمایه گذاری هم بکنن، چیزی که بسیار خوشایند هست برای آقای ترامپ.
جواد شعله سعدی بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن پاریس. اما محمد جواد لاریجانی چند روز پیش، آقای لاریجانی از سیاستمداران پیشین هست، دبیر پیشین حقوق بشر قوه قضاییه. او به طور غیر مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو تهدید کرد و گفت که دیگر نمیتونه آقای ترامپ با خیال راحت در مارالاگو آفتاب بگیره. خبرنگاران این سخنران رو به گوش آقای ترامپ رسوندند و در این باره از او پرسیدن. آقای ترامپ هم واکنشی داشت و گفت که خیلی وقته که این کارو نکرده، نمیدونه، شاید آخرین باری که در مارالاگو آفتاب گرفته حدوداً 7 سالش بوده، خیلی هم گفتش که اهل آفتاب گرفتن نیست.
Yeah, I guess it's a threat. I'm not sure it's a threat actually, but perhaps it is.
در ادامه هم همونطور که شنیدید گفتش که مطمئن نیستم، اما فکر میکنم که این سخنان تهدیدی باشه و تهدیدی در اون وجود داشته باشه. مقامات جمهوری اسلامی، سیاستمداران، رسانه‌های حکومتی صحبت‌های تهدیدآمیز رو علیه مقامات غربی مطرح می‌کنن. از جمله به عنوان نمونه روزنامه کیهان، رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو تهدید کرد و نوشت که او باید به محض ورود به ایران محاکمه و اعدام بشه، که این نوشته روزنامه کیهان واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشت. آیا این سخنانی که مقامات و رسانه‌ها و سیاستمداران داران جمهوری اسلامی مطرح میکنن با آگاهی از تبعات احتمالی اونها هست یا خیر؟ این پرسش رو مطرح کردم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
شاید نشه همشون یه کاسته کرد. یه دادم های فرصت طلب نون به نرخ روز خورن که اصلا تبعات برشون مهم نیست، تبعات جمعی منافع فردیشون مد نظرشونه. یه دم آدم های متوهمن که واقعا شعاری بار اومدن، در یه دنیای موازی زندگی میکنن که ما زدیم اسرائیل رو داغون کردیم، اونا اومدن مثلا منکشی کردن، بیاد آتش بس کنیم. یعنی داستان و نصف کاره، یه گزینه کوچولو از داستان رو میگیرن و کلشون نمیبینن. این آدم های متوهم و شعاری واقعا به این حرفایی که میزنن باور دارن. حالا یه دم پشت صحنه، روی صحنه نفوذی ان، اونم بمانن. ولی این که آیا اینا جنگ روانی مثلا میخوان راه بندازن با آمریکا، یا من نمیدونم، اگه جنگ روانی هم باشه خیلی بدون ترمزن، چون واقعا جنگ روانی یعنی بس یه به هر حال مرکز فرماندهی باقی مونده باشه که ساماندهی بکنه این جنگ روانی رو، در حالی که جمهوری اسلامی الان دچار بحران تصمیم گیری، اگه نگیم فلج تصمیم گیریه. یعنی هر گوشش یه سازی میزنه، تلویزیون چیزی میگه، امام جمعه همینطور، مجلس یه چیز دیگه تصویب میکنه، وزیر امور خارجه یه چیز دیگه میگه، سعید ایروانی یه جای دیگه یه چیز دیگه میگه، پزشکیان تو مصاحبهش یه چیز دیگه میگه. یعنی یه بلبشوییه، ولی نتیجه عملی همش یکیه به نظر من. یعنی بیام از موضع رئال پلیتیک نگاه کنیم، تحریک طرف مقابله. از اینجا اجازه بدید من یه نقبی بزنم به اون چیزی که به کار بردیم این روزا. گفتیم بعضی ها ملی‌گرایی واقع بینانه دارن، اسرائیل رو متجاوز به لحاظ حقوقی و مقصر میدونن، ولی مسبب سیاسیش رو علی خامنه‌ای و سیاستاش میدونن. دسته دوم ملی‌گرایی رمانتیکه که فکر میکنه الان باید سکوت کرد، ما فقط اول باید دفع تجاوز بکنیم، بعدن حالا به اختلافاتمون میرسیم. سومین دستم سرنگونی طلبای رمانتیکن که بخشی از افکار عمومی مردم هستن که فکر میکردن الان میان میزنن شهر جمهوری اسلامی کم میشه. اینا خب به تدریج واقع‌بین‌تر شدن، حتی به ملی‌گرایی واقع‌بین پیوستن یا حداقل سکوت کردن. یه بخشی هم سرنگونی طلبای نیابتیان که خب برتش فارسی زبان نیابتی اسرائیل هستن، اونا داستانشو فرق میکنه. ولی اون ملی‌گرایی رمانتیک یه روایت ساده‌ای بیان میکنه، میگه که حمله خارجی شونه، ما اول باید حمله خارجی رو دفع کنیم، بعدم به مسائل داخلی بپردازیم، هر کسی هم غیر این برخورد بکنه به اصطلاح وطن فروش، ضد ملی و فلان. من گفتم این دوستی خاله خرسه است از نظر ملی‌گرایی بخوام ببینیم. چرا؟ چون سه تا مثال زدیم، یکی مثال لات، یه مثال مرداب، یه مثال مردار. هر سهش هم میخوام اون واقعیت رو برسونیم. ما یه لات و شروری در داخل خونمون داریم، رفته با لاتای بزرگ محله درگیر شد، این لات ما رفته اونجا فوش و ناموس میده، سنگ پرانی میکنه، و حالا که اونا حمله کردن به ما این دعوای ما نیست، دعوای لات ماست با اون لاتا، ولی تو خونه ما داره اتفاق میفته. ما اون سنگ پرانی و آسیبا رو دفع بکنیم، ولی در این حال در حالی که همین الان هم این داره فحاشی میکنه، همین الان هم داره فوش و ناموس میده. شما مثالتون همینه دیگه، یه دو اومدن برای سر ترامپ جایزه تعیین کنه، یکی میگه ما ترامپ رو نافش و نمیدونم ریس فرنده میزنیم. خب شما وقتی یه لاتی تو خونتون همچنان در حال فحاشیه، اگه بقیه اومدن در محل دستو میزنیم دهنی میگه خفه شو و مثلا این شر بخوابه. حالا یا مردابی که تو مزرعتون تو زمینتون یه مرداب حشرات موزی میای سر صورت خانوادهتون نیش میزنن، شما یه حشرات امشی بزنیم برن، این مردابو باید خوش کنین. یا یه مرداری افتاده وسط مزرعتون، کرکسا و به اصطلاح لاشخورا اومدن هی حمله میکنن به این مرداره، شما اون لاشخورا رو تیر بزنم نمیدونم کرکس رو تیر بزن مثلا فرار کنه بره، ولی تا این مردار اینجا هست که نمیشه. بنابراین من فکر میکنم بایستی عامل تجاوز یا اون لایه داخلی، لات داخلی که همچنان فعال است و ما به دست کار بندازیم.
خب بریم سراغ این داستان که دونالد ترامپ در این دور تازه ریاست جمهوریش در چند ماه اخیر و به خصوص پس از حمله نظامی به ایران یک رویکرد تازه تری رو در پیش گرفته و اون هم این هستش که وارد این جنگ روانی شده. حالا به عنوان مثال میشه مثلا صحبت‌هایی که در مورد آقای خامنه‌ای کردش، یا اینکه واکنش نشون داد به اینکه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در ایران توسط عده‌ای سر داده میشه و این تبدیل به یک روال شده، یا حتی به نوعی جواب صحبت‌های جواد لاریجانی رو هم داد. این وارد شدن به خصوص شخص دونالد ترامپ به این بازی روانی، جنگ روانی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید ترامپ اصلا چون خب قبلا هم مجری تلویزیون شما بوده، این تو کل رویش هست، یعنی در رابطه با بایدن هم ادای بایدن رو در میآورد، الان ادای خامنه‌ای رو در میاره. ولی یه چیزی که جالبه، به فاصله 24 ساعت حرفی که جواد لاریجانی زده میرسه دست ترامپ و خبرنگارا میپرسن، و این نشون میده که چقدر این موضوعای بلاهت‌آمیز میتونه تبدیل به مشکل ملی بشه. حرفی که ما گروسی رو ما اعدام میکنیم میتونه تبدیل به مشکل ملی بشه. ولی دونالد ترامپ در مجموع ترجیحش اینه که صلح بشه. حتی من تصور میکنم به نوعی نتانیاهو ترامپ رو به جنگ کشوند، و این رو بخشی از تحلیلگران آمریکایی هم قبول دارن، و همچنان ترامپ میخواد خودش رو مرد صلح بنامد. بخش عمده ای از پایگاهش که ماگا طرفدار این جنبش هستن اساسا ضد جنگن و دوست ندارن، از موضع منافع اقتصادیشون موافق جنگ نیستن. خود ترامپ علاقه داره جایزه صلح نوبل رو ببره. بنابراین بایستی متوجه این موضوع هم بود که ترامپ ترجیحش اینه که به صورت مسالمت‌آمیز حل کنه، ولی اهل منازعه نظامی هم هست، همون گونه که به حوثی ها حمله کرد، حالا به فردو و نتنز حمله کرد، و این جاییست که این تندروهای داخل ایران به اصطلاح متوجهش نیستن و یا نفوذی ها اونها رو تحریک میکنن.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما پس از انتقادهای گسترده شماری از حقوقدانان مستقل به مصوبه مجلس در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه اعلام کرد این طرح دارای ابهام است و باید تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف در این طرح ذکر شود. نمایندگان مجلس ایران 8 تیر ماه به طرح تشدید مجازات جاسوسی رأی دادند که بنابر آن هر گونه همکاری با اسرائیل و آمریکا می تواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با معین خزائلی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق بشر در سوئد، نخست از او درباره ابهامات این طرح پرسیده است.
ایراداتی که شورای نگهبان مشخصا نسبت به طرح تشدید مجازات جاسوسی وارد کرده، تقریبا شامل همه اون ایراداتی بود که از سوی حقوقدان‌ها هم مطرح شده بود. البته حقوقدان‌ها یک ایراد اساسی تر، همون گسترش بحث مجازات اعدام رو داشتن در ایرادات شورای نگهبان، این نیست، و ضمن این که عدم تناسب جرم و مجازات هم اشاره کرده بودن حقوقدان‌ها، ما جزء ایراداتی که مطرح کردیم این هم بود که مثلا برای ارسال یک فیلم به یک رسانه مجازات 10 تا 15 سال زندان در این طرح پیش می شده که به هیچ وجه اصل تناسب جرم مجازات اصلا رعایت نشده. و خب شورای نگهبان هم روی اینها خیلی تاکید داشته که این مفاهیمی که توی طرح بهش اشاره شده مشخص نیست. ایراد دیگری هم که شورای نگهبان وارد کرده توسعه این شمول عنوان استاد فلعرض هست. خب میدونیم که توی این طرح استاد فلعرض شامل خیلی از اقدامات شده. در یک ماده فکر میکنم اگر ماده دو باشه صراحتا میگه هر گونه مساعدت مستقیم و غیر مستقیم در جهت تقویت حکومت اسرائیل. خب این یک تعریف بسیار گسترده است از افساد فلعرض که خب البته ما میدونیم که خود افساد فلعرض تعریفی که در ماده 266 در قانون مجازات شده تعریف کلی است، ولی این تعریف جدید دیگه تعریفی است که اساسا خود اون روحانیون شورای نگهبان هم این رو نپذیرفتن و این رو خلاف شرع تشخیص دادن. یکی از نکات بسیار مهمی که ما خیلی روش تاکید داشتیم در این طرح که بر خلاف اصول اساسی ماده 9 بود که در حقیقت عطف به ما ثبت میکرد قانون رو، که شورای نگهبان هم این رو روش تاکید کرده و این رو هم مغایر با قانون اساسی دونسته، یعنی اصل 169 قانون اساسی، و هم مغایر با شرع دونسته که اون اصلی که خب در شرع هم این عطف به ما ثبت نشدن یک قانون و یک حکم وجود داره.
آقای خزائلی، علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم الان به این طرح ایراد وارد کرده. به نظر میرسه که کلیگویی در این طرح از جمله دلایلی است که این دو نهاد ناظر بهش ایراد گرفتند. مشخصا این کلیگویی ها به چه بندهایی اشاره داره؟
پیشتر هم ما در حقیقت اعلام کردیم که قوانین این چنینی از اونجایی که به عنوان قوانین واکنشی شناخته میشن، یعنی نسبت به یک موضوعی، نسبت به یک اتفاقی به سرعت قانون تطبیق میشه، همه قوانین واکنشی دچار چنین ایراداتی هستن. قانون حجاب و عفاف هم اگر ما دقت بکنیم با توجه به واکنش هایی که در جنبش مهسا نسبت واکنش به جنبش مهسا تصویب شد، این قوانین عموماً بدون هر گونه کار کارشناسی حقوقی تصویب میشن و هدفشون صرفاً برطرف کردن یک نیاز امنیتی است. سخنگوی قوه قضاییه زمانی که میخواست اعلام بکنه که همچین طرحی داره بررسی میشه در مجلس، اعلام کرد که دلیلش این هست که قانون فعلی جاسوسی دست دستگاه قضایی رو برای برخورد با شهروندان بسته. ما نیاز به قانونی داریم که توش دستمون باز باشه. خب مشخص هست که اون چیزی که تصویب میشه چیزیست که هم از منظر حقوق کیفری دچار ایراد هست، هم از منظر اصول قانون اساسی ایراد داره، هم از منظر شرعی ایراد داره و هم از منظر حقوق بشری دچار ایراد هست. ایراداتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در ایران مطرح شده، اگرچه که معطوف هست به بحث کلیگویی، اما اونجا من فکر میکنم مسئله بیشتر ترس از این هست که شاید خود این قانون هم جامعه رو در حقیقت به نوعی دچار واکنش بکنه و اعتراضات بیشتری رو سبب بشه، در چه به این دلیل باش مخالفت کردن. در این حال ایراداتی که هم از طرف شورای نگهبان و هم مجمع اعلام شده ایراداتی است که وکلا و حقوقدان‌ها بهش اشاره کردن، اگرچه که خب این بحث اعدام اساسا برای شورای نگهبان موضوعیت نداره.
آقای خزائلی، در حالی که بسیاری از مقامات داخلی در ایران به ضعف‌های ساختاری در مقابله با تهدیدات امنیتی اذعان کردند و گفتند که نخست باید این ساختارها ترمیم و مورد بازنگری قرار بگیره، برخی از منتقدان تدوین این طرح رو بیشتر با انگیزه‌های سیاسی عنوان می‌کنند. از نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی این طرح چقدر مبنای سیاسی داره و چقدر مبنای حقوقی داره؟
اساسا میشه گفت که این طرح هیچ گونه مبنای حقوقی نداره. دست کم پایه های حقوقی در متن این طرح نیست و همش در حقیقت یک سری اعلاماتیه که همونطور که گفتم با توجه به نیاز امنیتی که جمهوری اسلامی احساس کرد تصویب شده. بی تأثیر نیست که در حقیقت شرایط سیاسی مبنی بر تصویب چون طرحی در مجلس شورای اسلامی. مسئله اصلی اینجاست که من فکر میکنم که اون شرایط امنیتی که در ایران وجود داره و اون ضعف امنیتی جدی که در ایران وجود داره انقدر گسترده است که در حقیقت شاید مثلا برخی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه و نمایندگان مجلس فکر کردن که با تصویب چون طرحهایی میتونن این ضعف رو برطرف بکنن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی در این جنگ 12 روزه با شرایطی روبرو شد که میدید که شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی رو نشون میدن که باب میل و باب طبع مقامات در ایران نیست و به ویژه تصاویر و فیلم‌هایی که برای رسانه‌ها فرستاده میشه که در این قانون هم مشخصاً بهش اشاره شده. در نتیجه مشخصاً میشه گفت که هدف از تصویب این طرح اولاً واکنش به شرایط امنیتی بوده، دوماً گسترش اختیارات دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برای اعمال سرکوب حداکثری به ویژه در برخورد با شهروندان بوده.
معین خزائلی بود، کارشناس حقوقی. بشنوید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام مجدد. مسعود پزشکیان در تماسی تلفنی با رئیس شورای اروپا ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط به اصلاح رفتارهای به گفته او دوگانه آژانس در قبال پرونده هسته‌ای ایران عنوان کرد. به گفته رئیس جمهور اسلامی، مصوبه اخیر مجلس واکنشی به رفتارهای جانبدارانه و غیرحرفه‌ای مدیر کل آژانس است و سکوت در برابر نقض قوانین بین‌المللی از جمله مصادیقی است که اعتبار آژانس را با تردید روبرو می‌کند. در هفته‌های اخیر انتقادها از رافائل گروسی مدیر کل آژانس در داخل ایران شدیدتر شده و برخی از اصولگرایان تندرو خواستار محاکمه و اعدام او شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم چندی پیش سفر گروسی به تهران در آینده نزدیک را منتفی دانست. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آن کشور، ایران پیش از حملات آمریکا به 3 سایت هسته‌ای خود اورانیوم غنی شده را از این تأسیسات خارج نکرده بود. به گفته مقام اسرائیلی، ایران ممکن است به ذخایر اورانیوم در سایت اصفهان دسترسی داشته باشد، اما جابجایی آن بسیار دشوار است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیش از این گفته بود که بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای دسترسی ندارند و نمی‌دانند چه مقدار از اورانیوم بسیار غنی شده ایران سالم مانده و در چه محلی نگهداری می‌شود. مصطفی قمری وفا مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که بابک زنجانی از این بانک و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد. چند روز پیش بابک زنجانی در پیامی در شبکه ایکس از تأسیس 20 شرکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی خبر داده و گفته بود که به بانک مرکزی برای انجام تراکنش‌های بانکی راهکار ارائه کرده است. آقای قمری وفا در واکنش با لحنی تند گفته است جناب کلاهبردار و ابر بدهکار، به جای توصیه به مقامات کشور بدهی خود را به بیت المال پرداخت کن، نیازی به راه حل‌های مشعشع شما نیست. چند ماه پیش آوان ریل، یکی از شرکت‌های منتسب به بابک زنجانی، با حضور وزیر راه و شهرسازی قرارداد 60,000 میلیارد تومانی با شرکت راهن ایران را امضا کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که توافق آتش بس با گروه افراطی حماس کار یکی دو روز نیست و ممکن است 1 تا 2 هفته طول بکشد. به گفته مقام اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود، اگر طرفین با آتش بس 60 روزه موافقت کنند، در این بازی زمانی اسرائیل طرح آتش بس دائمی را که پیش شرط آن خلع سلاح کامل حماس است تهیه خواهد کرد. مذاکرات غیر مستقیم بین نمایندگان گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد با نمایندگان اسرائیل در قطر ادامه دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه وضع تعرفه‌های جدید بر واردات کالا از کشورهای مختلف دنیا روز چهارشنبه تعرفه‌های تازه‌ای وضع کرد و از جمله اعلام کرد که تعرفه 50% بر واردات مس و همچنین تعرفه 50% بر کالاهای وارداتی از برزیل اعمال خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما جمشید زند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در گزارشی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار از رسانه‌های مختلف در ایران پس از جنگ 12 روزه خبر داد. این روزنامه نوشته جامعه مطبوعاتی ایران درگیر مشکلات ناشی از جنگ است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
در بعضی موارد کل خبرنگاران حاضر در رسانه بیکار شدند. بعضی از رسانه‌ها هم که خبرنگارانشان را تعدیل نکردند، حقوق‌ها را با تأخیر و نصف و نیمه پرداخت کردند. این بخشی از گزارش روزنامه هم‌میهن از موج اخراج در رسانه‌های ایران پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل است. این روزنامه بر مبنای آمارهای غیررسمی در جامعه مطبوعاتی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار در این روزها خبر داده و نوشته موج اخراج رسانه‌های ایران را در بر گرفته است. به نوشته این روزنامه رسانه‌هایی چون راه پرداخت، خبر آنلاین، اقتصاد نیوز، تجارت نیوز، دنیای اقتصاد، اقتصاد آنلاین و رسانه تصویری اکو ایران پس از جنگ ایران و اسرائیل از تعدیل نیرو و پرداخت بخشی از حقوق به عنوان راهکاری برای خروج از بحران اقتصادی استفاده کردند. بحرانی که گزارش‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد بخش‌های مختلفی از اجتماع ایران را در بر گرفته است. روزنامه هم‌میهن بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بخش بازرگانی روزنامه را از دلایل اخراج روزنامه‌نگاران خوانده است. این روزنامه روایت‌هایی از قول برخی روزنامه‌نگاران اخراج شده نقل کرده که تصویری تلخ از فضای حاکم بر مدیریت رسانه‌های ایران نشان می‌دهد. یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره موج اخراج روزنامه‌نگاران به هم‌میهن گفته است در برخی رسانه‌ها 2/3 کارمندان و خبرنگاران اخراج شدند. او گفته است که مشکلات مربوط به حمل و نقل از جمله توقف پروازها ناشی از جنگ باعث اختلال در نظام توزیع روزنامه‌ها شده و همین بر مشکلات اقتصادی آنها افزوده است. رسانه‌های ایران پیش از جنگ ایران و اسرائیل هم با مشکلات اقتصادی متعددی از جمله کاهش اقبال مخاطبان روبرو بودند. این مشکلات حالا پس از جنگ در حالی شدت گرفته است که مشکل بنیادین محدودیت و نبود آزادی بیان به مثابه لبه قیچی دیگری رسانه‌ها را در بر گرفته است. تشدید فضای امنیتی و صدور بخشنامه‌های مختلف از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی در عدم پرداختن به موضوعات مختلف در روزهای جنگ و پس از آن نفس رسانه‌ها را در ایران بیش از پیش گرفته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 79 نفر ایرانی اما از نیروهای زندان، سربازان وظیفه، پزشکان، خانواده زندانیان و ساکنان واحدهای مسکونی نزدیک به این زندان کشته شدند. مهرانگیز ایمنپور هنرمند نقاش 61 ساله یکی از این کشته شدگان است که در خیابان مجاور زندان اوین بر اثر این حمله کشته شد. با رضا خندان مهابادی عضو کانون نویسندگان در ایران و همسر سابق مهرانگیز ایمنپور در این زمینه گفتگو کرده ایم. آقای خندان مهابادی خود بارها زندانی شده و زندانی زندان اوین بوده است.
خانم ایمنپور منزلشون نزدیک زندان اوین بود. با اون در بالایی زندان 150 متر در سر 200 متر فاصله. ایشون اون روز دوشنبه به قصد انجام یک کار بانکی از خونه خارج میشه. ساعت حدود کمی از 11 صبح گذشته میرن اون کار رو انجام میدن و هنگام برگشت با این بمباران مواجه میشن. یعنی هنگامی که سالن ملاقات این بمباران میشه و در بالایی زندان بمباران میشه، ایشون در خیابان همجوان جان خودش رو از دست میده.
آقای خندان، شما و بچه‌ها چطور در جریان این اتفاق قرار گرفتید؟ چطور خبردار شدید؟
اون روز وقتی که اون قسمت رو بمباران کردن و از طریق تلویزیون اعلام شد، خواهر من تماس گرفته بود با مهرانگیز که ببینه مشکلی چیزی پیش نیامده، با من تماس گرفت که در دسترس نبوده. من خودم هم تماس گرفتم، دیدم بله یکی در دسترس نمی باشد. با پسرم تماس گرفتم، اونم داشت میگشت، همینجور داشت دنبالش میگشت و اینها. بعد ایشون و همسرشون رفته بودن به سمت منزل مادرش، اونجا که دور و اطراف رو کاملا محاصره کردن، گرفته بودن و اجازه نمیدادن کسی رد بشه. با این حال اینها با اصرار و التماس و اصرار اینا داخل خونه که میشن، خب مهرنگیز نبوده، اما شیشه های قسمت پاشویه خونه خود شده بوده، فهمیدن که به هر حال رفته بیرون. این بود که از اون به بعد ما کارمون این شد که بگردیم بیمارستان ها رو و ببینیم، حد زدیم شاید مجروح شده باشه، متاسفانه پیدا نشد. تا فردا صبح که گفتن ممکن است که پزشکی قانونی کهریزک سمت بیزهرا اونجا باشه. اونجا چندین صف بود، یک صف بود که اسامی رو میدیدن، یه لیستی بود، لیست رو میدیدن، توی اون لیست نبود اسم مهرنگیز. بعد صف دیگری بود مربوط به اینکه عکس‌های رو نشون میدادن، صف طویلی هم بود، عکس‌های رو روی مانیتور نگاه میکردن و حالا شناسایی میکردن. در این قسمت بود که عکس مهرنگیز از طرف خواهر و خواهرزاده من شناسایی شد و به این طریق بعد از ساعت‌ها، یعنی ساعتی مثلا 10-11 صبح این کار شروع شد تا 4-5 بعد از ظهر که شناسایی شد، متوجه شدیم که متاسفانه کشته شده و اونجاست.
آیا پیکره ایشون تحویل داده شد؟ خاکسپاری اینا انجام گرفت؟ چون قبلا گفته بودید که پیکرشون رو تحویل ندادن. ممکنه در مورد خود خانم ایمنپور به ما بگید؟
مهرنگیز خب نقاش بود، سالها کار نقاشی میکرد، تابلوهای فراوانی کشیده بود، شاگردان زیادی تعلیم داده بود، نزدیک به 40 سال کار تابلو و نقاشی و اینها میکرد، در سبک‌های مختلفی هم کار کرده بود، سبک کلاسیک تا سبک‌های امپرسیونیستی، کلاژ و غیره. شاگردان زیادی هم تعلیم داده بود در این مدت. نمایشگاه‌های در داخل ایران و خارج از ایران شرکت کرده بود، جایزه هم برده بود در مورد یکی از کارهاش. انسانی بود که خب هنوز سالها فرصت داشت برای زندگی، ولی متاسفانه به این ترتیب جانش رو گرفتن.
آقای خندان، شما خودتون بارها زندانی شدید، بارها در همون زندان اوین زندانی بودید. وقتی هم خبر کشته شدن خانم ایمنپور به شما رسید و هم بمباران زدن زندان اوین، شما با تعجب این که خودتون هم اونجا زندانی بودید، چه حسی داشتید؟ چه فکری کردید؟
همیشه برای من و کسانی مثل من، همیشه با حبس و شکنجه و اعدام و اینجور چیزها تداعی می شد. از قضایی که 2 روز بعد از این ماجرا من به دوستی گفتم که بر معانی و تداعی هایی که زندان اوین داشت و در ذهن من یک معنای بد دیگه افسوده شد و اون هم بمباران و کشته شدن مهرنگیز بود. یعنی واقعا این کلمه در ما بر من همیشه یک حالت بدی به وجود می آورد و بر این بدی افسوده شد، با این بمباران جنایتکارانه افسوده شد واقعا بر معانی بدی که تا به حال زندان داشت. شرحش شاید کار آسونی نباشه، شاید که نه، حتما کار آسونی نیست و مختصر هم نمی گنج. اما در همین حدود به طور کلی که گفتم، یک همچین حسی رو در من به وجود میاره.
آقای خندان، شما از منتقدان جدی جمهوری اسلامی هستید، همونطور که اشاره کردم بارها هم زندانی شدید. در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم یک عده‌ای کشته شدگان اعتراضات رو در مقابل کشته شدگان حمله اسرائیل قرار میدن. شما چی فکر می‌کنید در مقابل این؟
من فکر می‌کنم این قیاس بسیار غلط و بدی است. چرا باید اصلا این قیاس صورت بگیره که کشته شدگان زندان اوین، به ویژه کسانی که اصولاً هیچ خط و ربطی با حاکمیت نداشتن، رو ما بذاریم در مقابل مثلا کشتیشون، اینا همه یک جنس هستن. مثلا خود مهرنگیز خب چه سیقیتی داشته با این حاکمیت، چه نزدیکی چیزه، یه گذرنده بوده، منظرش اونجا بوده، گذرنده بوده، سالها هنوز از زندگیش باقی بوده، ولی آمده انقدر اطمینان داشته که برمیگرده که تلویزیون خونش رو خاموش نکرده. یعنی بچه‌ها وقتی رفتن داخل خانه درم تلویزیونش روشن بود، یعنی من به این معنا که خب من میرم برمیگردم و برنگشته و به این طرز فجیع کشته شده. این چرا باید این قیاس انجام بگیره؟ به نظر من بعضی ها به عمد البته و بعضی ها هم به سبب شناختار بوی گم کردن که تحلیلشون رو کجا باید بذارن. مخالفت با یک حاکمیت و با یک حکومت به این معنا نیست که ما اصولا تشخیصمون رو گم بکنیم و چیزهای غیر انسانی رو بخوایم جا بزنیم به عنوان امور انسانی. همه کسانی که در این چارچوب آدم‌های عادی که در این بمباران‌ها کشته شدن، شکل دیگری از همون کشته شدن‌ها در جریان تظاهرات ها، شکل دیگری از اعدام‌ها هستند، شکل دیگری از فراری دادن‌ها هستند، شکل دیگری از انواع زندان کردن‌ها هستند. اینا همه دارن به یک مسئله پاسخ میدن، بنابراین جز در شکل تفاوت دیگری با هم دیگه ندارن و ما باید متوجه اون ماجرا و اصل موضوع بشویم که این ستم‌ها، که این جنایت‌ها رو به وجود میاره. این بمباران نتیجه برآیند حرکت‌های دو حکومت بود که به اینجا منجر شد. خب اینا سابقه تبلیغاتی فراوانی با هم داشتن، سابقه زد و خورد با هم داشتن، چیز نبود دفعتاً به وجود بیاد و من فکر کنم هر دوی اینها در این ماجرا سهیم هستن.
رضا خندار مهابادی بود، عضو کانون نویسندگان ایران و همسر سابق مهرانگیز ایمنپور که در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
رسانه‌های حکومتی در ایران از اجرای ترانه‌های میهنی و سرود ملی ای ایران در مراسم مذهبی عزاداری امام سوم شیعیان به وجد آمده و با اشاره‌های مانند قرار گرفتن این سرود بر تارک تاریخ عاشورای امسال و یا نوحه‌ای که قوقا کرد به استقبال از این اجراها رفتند. نوحه‌خوانی‌های میهنی به فاصله کوتاهی از جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران و خروج رهبر جمهوری اسلامی از پناهگاهش به یک رویه در مراسم مذهبی تبدیل شد. در یکی از این اجراها راغب خواننده داخل ایران سرود ای ایران را در قالب نوحه اجرا کرده است. همکارم محمد زرقامی در این باره به سراغ صادق نوجوکی، آهنگساز سرشناس ساکن لس آنجلس رفته و پرسیده آیا استفاده از سرود ای ایران در مراسم مذهبی یک موضوعیت تازه‌ای به آن داده است؟
ببخشید من جواب دندونشکن مجبورم بدم. این مثل این که یه بمب انداخته باشن روی تخت جمشید. شما حاضرید اینو تحمل کنید؟ رو قبر حافظ بمب ایرانی خارجی، به خصوص داخلی اگر باشه که دیگه خیلی بیشتر فاجعه است، بمب بندازن خراب کنن، شما به من یه ایرانی خوشتون میاد یا نمیاد؟
قاعدتا واکنش هیچ کس واکنش مثبتی نخواهد.
آقای عزیز، منم الان مشکلم این دوست روز همینه که مردم این رو به مسخره گرفتن، این رو به شوخی گرفتن. این یک فاجعه است. شما ببینید چند تا آهنگای دیگه، ترانه‌های دیگه هم این کارو کردن که اونا خب به خودشون مربوطه. فرض کنید راجع به ایران خواننده‌های مختلف اجرا کردن. اولین بار مازیار اجرا کرد، داریوش، ستار، چون همه خواننده‌ها از این کوچیک کوچیکا تا بزرگ بزرگا در مورد ایران ترانه اجرا کردن. خیلی هم خوب بود و همشون هم پسندیده. در فرن 45 سال در داخل ایران چقدر اجرا کردن که خیلی هم خوب بوده. اون یه طرف قضیه است، ولی سرود ای ایران مسئله ملیه. کلمه سرود رو وقتی شما میگید جزء آثار ملی به حساب میاد. این هم ارزش هنری داره که خب من به عنوان سازندش که آقای روح الله خالقی پدر بزرگ موسیقی ایران بوده و من یکی از مریدانش هستم، یکی از مریدان خیلی کوچیک و ناچیزش هستم. در واقع اون مرد بزرگ روحش تو قلب میلرزه وقتی ببینه با اثرش دارن این کار رو میکنن. من نمیدونم چرا با این اثر اینقدر بد رفتاری میشه. شما موقعم که ساختن این آهنگ رو در همون رژیم گذشته این اصلا استفاده نمیشد، چون سرود رسمی رژیم گذشته، رژیم پهلوی، سرود شاهنشاهی بود که همه جا اجرا میشد.
یک نکته هم وجود داره، شاید اصلا بحثم این نباشه، شاید به خاطر همون نکته‌ای که الان شما اشاره کردید، سرود ای ایران که بیشتر هم مورد نظر شماست و نوع استفاده ازش در همین مراسم مذهبی، شاید به این برمیگرده که سرودیه که متعلق به حکومت‌ها نبوده، یعنی در زمان گذشته هم سرودی که برای ایران بوده شاهنشاهی بوده، در الان هم سرود جمهوری اسلامی است که اجرا میشه در مجامع عمومی و مجامع بین المللی، منظورمه
اشکالی هم نداره،
ولی مسئله اینه که حالا الان شاید اینها رو برده به اون سمتی که در این مراسم مذهبی ازش استفاده کنن برای اینکه یک جوری انسجام ملی ایجاد کنن، یا اون قشری که موسیقی گوش نمیده یا با موسیقی آشنایی نداره اونها رو هم بیارن جذب کنن، و به نوعی حالا داخل گیومه تصور این بوده که همبستگی ملی ایجاد میکنه. آیا این اتفاق به نظر شما افتاده؟
ببینید، سرود یک چارچوبی داره، شما نمیتونید که شعر حافظ رو بغیر از اون چیزی که هستش تحریف بکنید جور دیگه ای که با روزه اجرا کنید. اینا یه چیزی هستش که نمیخوره به هم. آقا من دارم خدمتتون عرض میکنم، اگر این سرود رو در همون مراسم مذهبی به طور کامل و درست اجرا میشد، نه به صورت روزه، نه به صورت سینه زنی، چون این برای سینه زنی ساخته نشده بود. این یه چیزی که هیچ ربطی به هیچ دینی نداره، هیچ ربطی به هیچ حزبی نداره. حتی در سلسله معارض شام این سرود ملی بود ولی سرود حکومت نبود. در مراسم رسمی سرودی که اجرا شد سرود شاهنشاهی بود که خیلی کار زیبایی بود، که اونم شما نمیتونید با اونم این کارو بکنید، اونم یه سری طرفداراش رو داره، همین الانم هم طرفدارای اون رژیم خیلی خیلی زیادن در خارج از کشور و در داخل کشور. منتها اون باز سرود ملی نبود، سرود حکومت بود، سرود سیاسی بود. من به عنوان یه هنرمند همیشه سعی کردم در کارهای سیاسی دخالت نکنم، ولی کارهای مملکتی یه چیز دیگه است، کارهای اجتماعی یه چیز دیگه است. سرود ای ایران ای مرز پرگوهر سرود سیاسی نیست، این مال ملت ایرانه، مال وطن، جزء آثار تاریخی به حساب میاد. شما این نمیتونه همجوری سرسری بگیرید. ما متاسفانه از این سرود حتی در خارج از کشور هم درست استفاده نشده.
شما اینو به واسطه ی آقای نوجوکی سهلنگاری میدونید یا دلیل دیگه ای برش کنید؟
سهلنگاری؟ نه دقیقا سهلنگاریه، نه من فکر نمی کنم عمدن اگر کرده باشن، که خب ما اصولا مسخره بازی شده اصلا کار ما متاسفانه در این 45-6 سال چیزی که ما رو عقب انداخته همین مسخره بازی ها بوده، همه چیز به مسخره گرفتیم. خب این قضیه سری گنده ایه. یه امروز با یه جایی بحث بود که من ناراحت بودم، گفتم آقا چرا اینقدر گندهش میکنین شما اینا؟ گفتم آقا من گندهش نمیکنم، این کار گنده ایه، این موزل بزرگیه، شما همجوری به این راحتی نمیتونین ازش بگذارین. این هم ارزش هنری داره که آقای خالقی که دلیل اینکه اینو تو مایه دشتی ساخت برای اینکه میخواست ثابت کنه که مایه دشتی غم انگیز نیست، همه میگفتن که آقا دشتی خیلی غم انگیزه تو این آهنگ نسازین، این ثابت کرد آقای خالقی
مایه شماست، مایه مورد علاقه شما هم هست.
بله آهنگش بسیار شاد، مخصوصا ساختم بسیار شور و نشاط داره، شور و حال داره. منتها باید بلد باشی شما این کارو، اگه بلد باشی چجور استفاده کنی میتونی به شور و نشاط هم داشته باشی. هم کاری که آقای خالقی استاد خالقی کرده کاملا صلابت رو درش میبینه، اون اصلا نیتش اون بود و منتها به حرز بردن این رو در یه جاهای نابجا استفاده میکردن در همین لس آنجلس که ما ایراد گرفتیم. آقا نکنید، این باید جای رسمی اجرا بشه، باید مردم بایستن. بابا همه چیز شما نمیتونید سرسری بگیرین، مشروب خوردین از هر بدن میکشیده بعد سرود ایران هم بزنن، این کار کار درستی نیست و این مقدس بودن مربوط به شعائر مذهبی نیست. ملی گرایی و وطن پرستی هم خودش مقدسه. شما آثار هنری که در ایران همجوری زیر دست و پا دارن لهش میکنن، شما در کشورهای پیشرفته اصلا نمیتونید این کار بکنید، خود مردم جلوتونه میگیرن. شما مجسمه داوود که میکلانج درست کرده به اون زیبایی، شما اگر بهش نزدیک بشید بخواید یه خط روش بکشید پلیس با شما کار نداره، خود مردم ایتالیا پدرتون رو در میاره. در پاریس لوف که برید لبخند ژکوند رو برید شما نگاه کنید، بخواید عکس بندازید گفتن نه 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 فلش نزنید، برای اینکه ممکنه این نور اینو خراب بکنه. اینقدر براشون مقدسه آثار هنری. من نمیفهمم این شعری که ما درست کردیم این از کجا اومده. هنر نزد ایرانیان است و بس. والا به خودم من این صحنه‌ها رو که میبینم من فکر کنم بی هنری نزد ایران این ارتباط است، هنر کشی نزد ایران این ارتباط است، هنرمند کشی نزد ایران این ارتباط است.
حالا اتفاقا نکته خوبه اشاره کردید، گفتید هنرمند کشی در همین اجراهایی که شد، چون شما حالا تمرکزتون بیشتر بر ایران بود.
اونا آقا مذهب آدم مذهبی بودن، ما از اونا انتظار نداریم. ببینید یه مدعا آدم های مذهبی که جز مذهب درس دیگه نخوندن که چیزی دیگه بلد نیستن، ما که اجرای کار هنری از اونا انتظار نداریم، ما از مردم انتظار داریم که از آثار هنری که براشون مونده میراث فرهنگیشونه، از این شما به عنوان وسیله ارتباط زمین باید نگهداری کنید، مردم باید نگهداری کنن. ما از آدم های مذهبی کوچکترین انتظاری نداریم، چون اصلا خب اسمشون رو شد که اصلا موسیقی نمیدونن چیه، میگفتن که حرومه. خب حالا یه قسمتش که میگن حلال، اون قسمت مذهبیشه، قسمت مدعیشه که خب ما کاری نداریم، خیلی هم خوبه، یه عده دوست دارن، ولی آثار برجسته هنری و ملی رو نمیتونن این کار بکنن باش، و مردم هم بس که راحت دارن یا مسخره میکنن یا گوش میدن بهش و وایرال میکنن به دست هم دیگه. یه عده هم که خوشحالن میگن به به چه کار خوبی کردن، چه ابتکاری زدن. کجاش ابتکاره؟ اگر این سرود ای ایران رو به طور کامل با همون صدای غلام حسین خان بنان با همون ارکستر آقای خالقی میذاشتن پخش میکردن اشکال نداشت، خیلی هم خوب بود، ما به اون ایراد نمیگیریم. اگه این کارو میکردن که اصلا حکومت بدی نبودن، ما مشکلی باشون نداشتیم. برعکسش هم اگر انجام بدن هنرمندا پدرشون رو در میارن. اگه یکی از هنرمندای داخلی یا خارج همون آیه های قرآن یا اشعار مذهبی رو اونا که هستش مجسم کنید با آهنگ بابا کرم و با دنبک و قرائتوار اینا بخونن، آیا اونا خوششون میاد؟ یا یعنی که دستور اعدام طرف رو میدن؟ شما کافیه یکی از اون اشعار مذهبی رو شما مسخره کنید یا بخواید مدل بابا کرم اجرا کنید که کار بدی هم هست، اونم برای یه دی مقدسه. یه دی در همون داخل ایران در همینجا در لس آنجلس هستن که اعتقاد دارن به مذهب اسلام، نماز میخونن، روزه میگیرن، راحت بذارنشون بگن مذهب ستیزی رو ما دوست نداریم و این طرف کارم درست نیست. اونا هم نباید به کارای ملی کار داشته باشن، فقط با این مسخره کردن رد نشیم ازش دیگه، عادی میشه دیگه. اگه درست جلوی نبای نسیم این مسئله عادی میشه، کارهای دیگر هم میکنن.
صادق نوجوکی بود، آهنگساز سرشناس ساکن لس آنجلس، در رابطه با استفاده از ترانه ها و سرودهای ملی میهنی در مراسم مذهبی عزاداری در ایران که در چند روز گذشته هم به کرات این اتفاق تکرار شد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
خب همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید از رادیو فردا. پژوهشی تازه نشان می‌دهد داشتن سگ یا گربه می‌تواند به حفظ توانایی‌های ذهنی در دوران سالمندی کمک کند. به ویژه سگ‌ها با بهبود حافظه و گربه‌ها با کاهش افت در قدرت بیان نقش مثبتی در سلامت مغز افراد مسن دارند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
تحقیقی تازه نشان داده که نگهداری از سگ یا گربه می‌تواند به حفظ برخی عملکردهای مغزی در دوران سالمندی کمک کند. این مطالعه که برای جوامع روبه سالمندی اهمیت دارد نشان می‌دهد که داشتن حیوان خانگی مثل سگ یا گربه با کاهش سرعت زوال عقل مرتبط است، اما در مورد ماهی یا پرنده چنین ارتباطی دیده نشده. بر اساس یافته ها کسانی که سگ دارند حافظه بهتری هم دارند، هم در به خاطر سپردن سریع اطلاعات و هم در یادآوری مطالب پس از گذشت زمان. در مقابل افرادی که گربه نگه می دارند کمتر دچار افت در توانایی صحبت کردن روان و پیدا کردن واژه‌های مناسب می شوند. افزایش سن و نرخ زوال عقل باعث شده پژوهشگران دنبال راه‌هایی برای حفظ سلامت ذهنی باشند. حالا به نظر می‌رسد سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند نقش مثبتی در تقویت مغز سالمندان داشته باشند. این حیوانات نه تنها همدم انسانند و سرگرمی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به شکل‌گیری ارتباطات مغزی خاصی نیز کمک کنند. نویسنده این مقاله آدریانا روستکوو از دانشگاه ژنو میگوید که نگهداری حیوان خانگی با کاهش زوال عقل مرتبط است، اما اثر آن در حیوانات مختلف فرق دارد. او برای این تحقیق از داده‌های یک مطالعه بزرگ و طولانی مدت در اروپا استفاده کرده که اطلاعات 18 ساله درباره افراد بالای 50 سال را شامل می‌شود. بررسی او 4 نوع حیوان خانگی را در نظر گرفته: سگ، گربه، پرنده و ماهی. نتایج نشان داده که سگ و گربه تأثیر مثبت دارند، اما پرندگان و ماهی‌ها چون این تأثیری نشان ندادند. روستکوو معتقد است که این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت در تعامل اجتماعی و عاطفی با این حیوانات باشد. مثلا ماهی و پرنده معمولاً عمر کوتاه‌تری دارند و این ممکن است باعث شود فرد نتواند ارتباط عاطفی عمیق با آنها برقرار کند. همچنین سر و صدای پرنده‌ها ممکن است باعث اختلال در خواب شود که این خود می‌تواند با کاهش توان ذهنی مرتبط باشد. در مقابل نگهداری از سگ یا گربه ممکن است باعث تحریک ذهنی بیشتری شود چون نیاز به مراقبت فعال‌تری دارند. کارشناسان می‌گویند داشتن حیوان خانگی می‌تواند باعث افزایش تعامل اجتماعی شود. مثلا صاحبان سگ به خاطر قدم زدن یا بیرون رفتن با حیوان بیشتر با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. برای گربه‌ها هم همین حضورشان می‌تواند جایگزینی برای روابط اجتماعی باشد.
خب این هم از گزارش ملینا خورشیدیان در رابطه با سگ‌ها و گربه‌ها که از اونها به عنوان همراهان وفادار ذهن در پیری هم یاد میشه. به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. همچنان با ما باشید و شنونده خبرهای ایران و جهان تا ثانیه‌های دیگر.